اسپانیایی زبان شبکه فاکس گل دوم رئال از نقطه پنالتی بود.
یعنی کریستیانو رونالدو
دور چهارم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا دو هفته دیگر در گروه‌های هشتگانه آغاز می‌شود.
حبیب روشنزاده بود با تازه‌ترین خبرهای ورزشی. وارد دومین بخش صبحانه با خبر شدیم. از 7:30 بامداد گذشتیم و سعی می‌کنیم که در طول این برنامه با خبرها و گزارش‌های دیگه باز هم در کنار شما باشیم. سعی می‌کنیم در طول این 30 دقیقه دوم باز هم از پیامک‌های شما بخونیم. بنابراین اگر تلفن هاتون رو بردارید و برای ما پیامک بفرستید به دو شماره که از ما دارید، 20 420 733 559 555، و یک شماره دیگه هم داریم که حتما خدمتتون عرض میکنم. شماره بعدیمون هم هست 207-926-011-57-30. اگرچه من این شماره ها رو بارها میخونم، ولی خب امیدوارم من که حفظ نشدم، شما حفظ شده باشید. در بخش دوم میریم سراغ سرخط خبرها و بعد از خبرها براتون میگم که در این بخش چه خواهد گذشت.
حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه به خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس گفته ایران آمادگی دارد ذخایر اورانیوم 20% غنی شده خود را به میله سوخت تبدیل و نگرانی در مورد استفاده غیر صلح‌آمیز از آن را رفع کند. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز چهارشنبه گزارش داد ویلیام سولیوان، آخرین سفیر آمریکا در ایران، در سن 90 سالگی در یک آسایشگاه سالمندان در واشنگتن درگذشته است. خبرگزاری ایرنا گزارش داد در آستانه 13 آبان، سال روز اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1358، پوسترها و بنرهای ضد آمریکایی در مناطق مختلف و خیابانهای اصلی تهران پایتخت نصب شده است. علی طیب نیا، وزیر اقتصاد ایران، میگوید در حال حاضر بیش از 3.5 میلیون بیکار در کشور وجود دارد. آقای طیب نیا روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به افزایش فارغ التحصیلان دانشگاه ها گفت شمار بیکاران به زودی به بیش از 8.5 میلیون نفر خواهد رسید. آقای طیب نیا همچنین گفته است که دولت برای پرداخت طرح هدفمندی یارانه ها 10,000 میلیارد تومان کسری بودجه دارد. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی، نیز در حاشیه جلسه دولت در روز چهارشنبه خواهان توقف طرح مسکن مهر شده و گفته است که همکنون دولت با 200,000 واحد مسکونی فاقد امکانات و غیر قابل سکونت مواجه است. و خبر آخرین که تقی نوربخش، مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی، روز چهارشنبه گفته دولت محمود احمدی نژاد در پایان دوره فعالیت خود 54,000 میلیارد تومان به این سازمان بدهکار شده است.
ممنونم مراد ویسی. 30 دقیقه دیگه برمیگرده با مشروح خبرها، اما در بخش دوم صبحانه با خبر چه برنامه‌هایی داریم؟ پیش از هر چیز گزارشی داریم از گام اول وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای رسیدگی به پرونده ناشرانی که در دولت محمود احمدی نژاد فعالیتشون متوقف شد و همچنین کتاب‌های توقیف شده. از نمایشگاه نقاشی سالانه 7 نگاه براتون میگیم که به وسیله 7 گالریدار زن در تهران برگزار میشه و البته یک نمایشگاه عکس. امروز به خاطر تعطیلی رسمی در ایران خبری از روزنامه‌ها نیست، بنابراین میریم سراغ ماهنامه‌های تازه منتشر شده و براتون موسیقی داریم و خبرهای تازه از دنیای موسیقی. اما همونطوری که گفتم، سرپرست اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که اقدامهایی برای بازبینی در پرونده ناشران به گفته او تعلیقی و رسیدگی مجدد به کتابهای توقیف شده در دولت گذشته خبر داده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم محمد زرقامی.
خبرگزاری مهر به نقل از سرپرست اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از بازبینی در پرونده ناشران به نوشته این خبرگزاری تعلیقی و رسیدگی مجدد به کتاب‌های توقیف شده در دولت محمود احمدی نژاد خبر داده است. به گفته احمد کمالی نژاد، در ارتباط با ناشران، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شخصاً پیگیری‌ها را بر عهده خواهد گرفت. کاوه کیایان، مدیر فروش نشر چشمه، یکی از ناشران قدیمی و سرشناسی که در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد فعالیت انتشاراتیش به حال تعلیق درآمد، به این دست صحبت‌ها خوشبینانه نگاه می‌کند.
ظاهراً هم تصمیم آقای وزیر و حالا کل دولت با اینه که اون فضای ضد فرهنگی دولت قبلی از بین بره تغییر پیدا کنه، ولی خب هنوز عملاً اتفاقی نیفتاده.
صحبت‌های سرپرست اداره کتاب در حالی منتشر شده است که 29 مهر ماه هم علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حاشیه همایش بین‌المللی غزنه و زبان و ادب فارسی در گفتگو با خبرنگاران داخلی از گشایش فضای باز در حوزه کتاب و مطبوعات خبر داده بود. به اعتقاد پژمان سلطانی، مدیر اجرایی انتشارات ویستار و دریچه، به رغم صحبت‌های امیدوارکننده‌ای که این سو و آن سو شنیده می‌شود، اما هنوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشانه‌های ملموسی بروز نداده است.
توی دولتی که جدید میاد، آدم از رفتارهایی که اتفاق میفته یا رفتارهایی که ما میبینیم میتونیم تشخیص بدیم که آیا این اتفاق میفته یا نه. مثلا تو دولت آقای احمدی نژاد ارتباطهای حالا وزیر معاون فرهنگیش اینا طوری بود که ناخودآگاه ناشرا جلب میشدن برن. من تا الان خودم شخصا هیچی، یعنی هیچ بازخوردی ندیدم. وزیر با اهل نشر تا حالا ارتباطی نداشته. ما حتی خودمون درخواست ملاقات از وزیر کردیم برای یه مشکلی که داشتیم، ارجاع دادم به یه جایی که از معاونیشون خدا ما رو زیاد تحویل نگرفت.
با این وجود، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران تازه فعالیتش مسئله رسیدگی به شکایت ناشران و نویسندگانی که کتابهایشان از چاپ بازماندند را در دستور کار قرار داده است. آن هم با حضور به گفته مقامهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بررس‌های جدید و بر مبنای قوانین نشر کتاب که سال 1389 خورشیدی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم تاکید کرده که دیدگاه دولت به گفته او تدبیر و امید در ارتباط با حوزه کتاب و مطبوعات قطعا متفاوت از گذشته خواهد بود. به اعتقاد کاوه کیاییان، مدیر فروش نشر چشمه در تهران، این مشکلات به شرط و شروطی قابل حل شدن است.
مسئله در واقع خواست خودشونه و اینکه در مقابل این سری فشارهایی که ممکنه آدمای افراطی از اطراف بیارن مقاومت کنند.
منتقدان سیاست‌های فرهنگی دولت محمود احمدی نژاد در حوزه کتاب همواره دولت او را به امنیتی کردن فضای نشر متهم کردند. علی جنتی، وزیر کنونی فرهنگ و ارشاد اسلامی، پس از روی کار آمدن با کنایه به فضای حاکم بر نشر کتاب در ایران گفته بود که اگر قرآن، کتاب مقدس مسلمانان، هم وحی منزل نبود، ممیزان آن را هم رد می‌کردند. او پیشتر پیشنهاد داده بود تا ممیزی کتاب به ناشران واگذار شود و این بار از دوش دولت برداشته شود. اگرچه حرف‌های آن روز آقای وزیر با موافقت و سوت و کف همراه شد، اما بودند ناشرانی مانند پژمان سلطانی، مدیر اجرایی انتشارات ویستار و دریچه، که نگاهی انتقادآمیز به این گفته‌ها داشتند.
خودم کلا با این نظریه که ایشون دادن واقعا مخالفم، چون در واقع خود ناشر میشه سانسورچی. خیلی رفتن دفاع کردن، ولی من معتقدم این اتفاق اگه نیفته بهتره، ولی از اونجایی که تو شرایط فعلی قیمت‌های آنچنانی کاغذ، من فکر کنم هنوز ناشرا آنچنان دست به کار نشودن که بخوان حالا کتابی بدن. فکر کنم هنوز ناشرا به اون شدت کار به وزارت ارشاد ندادن که بازخوردشو ببینن. اینا
مقام‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حالی از رسیدگی مجدد به وضعیت نشر و برطرف کردن مشکلات ناشران خبر دادند که آمار دقیقی از تعداد ناشران تعلیقی و کتاب‌های ممنوع چاپ در دست نیست. احمد کمالی نژاد، سرپرست اداره کتاب، هم میگوید نمی‌شود عددی را به صورت قطعی اعلام کرد. این آمار حتی برای ناشرانی که مانند نشر چشمه به درد مشترک دچارند نیز مشخص نیست. کاوه کیایان در تهران:
خب این چند ساله وضعیت خیلی بدی بود، یعنی وضعیت هم روز به روز بدتر شد. ما هم همینطور، یعنی فقط در واقع زنده میمونیم دیگه. یا همین که خب هنوز تو کار کتاب موندیم و داریم کار کتاب میکنیم، جای در واقع میگن شوکش باقیه، ولی وضعیت خوبی نیست دیگه. یه نقطه باید فضا بازتر بشه. حالا با مدن بعضی از مطبوعات، روزنامه ها باز شدن این فضا کمک میکنه. این چیزی نیست که فقط به کتاب منتهی بشه، تو همه چیز، توی اینترنت، توی مطبوعات توی سینما اینا رو باید دادن ببینه دیگه.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم 29 مهر ماه بار دیگر مقابل خبرنگاران داخلی گفت کلمه‌ای به اسم سانسور را اصلا قبول ندارد.
امروز پنجشنبه است و پنجشنبه ها و جمعه ها وقت بیشتری است برای رفتن به نمایشگاه ها و یا تئاتر. ما هم امروز با فرج سرکویی کارشناس فرهنگی رادیو فردا از آلمان براتون از دو نمایشگاه و یک نمایشنامه خوانی میگیم. آقای سرکویی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای ولیزاده، سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز و امیدوارم صبح رو با خوبی و خوشی و خرمی آغاز کنیم و بهتر از آغاز به پایان ببریم.
آقای سرکویی، هر سال 7 گالریدار زن ایرانی نمایشگاه بزرگی با عنوان 7 نگاه برپا میکنن. امروز هم قراره ششمین نمایشگاه بزرگ 7 نگاه افتتاح بشه. چه آثاری قراره در این نمایشگاه عرضه بشه؟
بله، نخست توضیح بدم که این 7 گالری یا این گروه هنری 7 نگاه گالری های بسیار معتبری هستن، مثل گالری گورستان، آریا، والی، الهه، 7 سمر، دی و ماه مهر. حالا این 7 گالری همونطور که شما گفتین هر سال یک نمایشگاهی با عنوان 7 نگاه برگزار میکنن که معنیش هم روشن هست که 7 نگاه گوناگون به این آثار با 7 نگاه گوناگون ارزیابی شدن و ششمین نمایشگاه آثار هنری گروه 7 نگاه امروز در فرهنگسرای نیاوران افتتاح میشه. در این نمایشگاه حدود 300 اثر از 300 هنرمند 4 نسل هنرمندان معاصر ایران ارائه خواهد شد، یعنی از نسل سهراب سپهری به بعد. کسانی که آثارشون ارائه خواهد شد خب زیاد هستن، از جمله ناصر اویسی، طه بهبهانی، رضا بانکیز، محمد علی طرفینجا، ابراهیم عقیلی، بهرام دبیری، کامبیز درنبخش، پرویز کلانتری، فرشید مستاری، حسین محجوبی و بسیاری نامهای سرشناس و همچنین جوانان. جالب این هستش که دو طرح یا دو اثر هم از سهراب سپهری شاعر و نقاش معروف در این نمایشگاه ارائه خواهد شد.
اما یک نمایشگاه جدید هم قراره برای اونهایی که به عکاسی علاقه دارن با عنوان گذرگاه خورشید بخشایی از شهر تهران رو به نمایش بگذاره. از این نمایشگاه برامون بگین.
بله، نمایشگاه گذرگاه خورشید نمایشگاه عکسای خانم میترا محاسنی است در گالری آریا امروز افتتاح خواهد شد. شهر تهران خود بسیاری تحولات رو در دهه‌های گذشته و ویژه در سه دهه اخیر از سر گذرونده. بسیاری از مکان‌های قدیمی تهران ناپدید شدند و جاش رو به مکان‌های دیگری دادند و عکاس کوشیده است در عکس‌های خودش هم اون مکان‌های از دست رفته رو با خلق بکنه یا دوباره با ارائه بده و همین که چگونه ما در غربت برج‌ها و اتوبان‌ها گرفتار شدیم این تصویر رو هم نشون بده. این نمایشگاه تا امروز افتتاح میشه و تا 12 آبان ماه ادامه داره.
از گالری ها بریم سراغ تئاتر. آقای سرکویی، غلام حسین سعیدی رو یکی از خلاق‌ترین نمایشنامه نویسان ایرانی میدونن. روایتی بر اساس یکی از نمایشنامه های غلام حسین سعیدی قراره که پس فردا شنبه نمایشنامه خوانی بشه. درباره اجرای این اثر چه خبری دارید؟
خب بله، همونطور که شما گفتین دکتر غلام حسین ساعدی در واقع یکی از ستون‌های بزرگ نمایشنامه‌نویسی و داستان‌نویسی ایران هست. ساعدی در دهه 40 و 50 چنان درخشید که او رو یکی از به اصطلاح سه نفری می‌دونن که تئاتر ایران رو متحول کرد. ساعدی با نمایشنامه‌هایی مثل چوب دست‌های برزیل، آی با کلاه، آی بی کلاه و بسیاری نمایشنامه‌های دیگه که نوشت و در صحنه اجرا شد تئاتر ایران رو از نظر طرح مسائل اجتماعی متحول کرد. فیلم‌هایی هم ساخته شده بر اساس آثار او، از جمله فیلم معروف گاو که بر اساس یکی از داستان‌های او در یکی از مجموعه داستان‌های او هست به نام عزاداران بیل و همچنین ساعدی داستان‌نویس بسیار خوب بود. اما متأسفانه در دهه‌های اخیر به خصوص در این سه دهه اجرای آثار ساعدی ممنوع شده. بسیار از آثار ساعدی هم اجازه چاپ پیدا نمی‌کنه و جوانان ایران از خوندن یکی از آثاری که بزرگترین نویسندگان ایران کسی که اون رو در حد صادق هدایت می‌دونن محروم کردن یا در بازار آزاد یا بازار سیاه به قول معروف آثارش پیدا میشه. حالا یکی از نمایشنامه‌های بسیار معروف، یکی از داستان‌های بسیار معروف ساعدی که نمایشنامه‌ای هم هست، نامش هست دو برادر. متأسفانه خود این اجرا نشده، اما قرار است یک مونولوگی بر اساس این نمایشنامه‌خوانی بشه. این مونولوگ رو مهدی میر محمدی نوشته و حسین زوقی کارگردانی خواهد کرد. روز شنبه دو بار، یعنی در دو سانس در خانه نمایش آوا به صحنه خواهد رفت در ادامه برگزاری فستیوال مونولوگ.
ممنونم از شما فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از آلمان.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
امروز که در ایران تعطیل رسمیه و روزنامه ها منتشر نمیشن، با شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار از کانادا چند ماهنامه و هفته نامه تازه منتشر شده رو ورق میزنیم. شهرام سلام، صحبت بخیر.
رضا ولی‌زاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
خب شهرام، امروز با کدوم هفته نامه یا ماهنامه شروع کنیم به نظرت؟
اگر موافقی از ماهنامه فرهنگ اجتماعی آزما شروع کنیم که روی جلد شماره 98 خودش رو که ویژه مهر و آبان 1392 هست، به علی محمد افغانی داستان نویس ایرانی اختصاص داده و گفتگویی با ایشون انجام داده به مناسبت گذشت 50 سال از انتشار رمان معروف آقای افغانی با عنوان شوهر آهو خانم. علاوه بر این آثاری از محمد رحمانیان، اسدالله امرایی، عبدالله کوثری، سودابه فضائلی، حمید اردلان و همایون خاکسار هم منتشر شده در این شماره ماهنامه آزما. یک پرونده داره با عنوان کار فرهنگی در خیال غیبت خطوط قرمز یا همون سانسور که آقای احمد پورنجاتی گفتگو انجام داده با ماهنامه آزما، آقای جواد مجابی هم گفتگوی دیگری و محمد رحمانیان نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر هم درباره خطوط قرمز و نهادینه شدن اون در وجود ما یه گفتگو انجام داده با ماهنامه آزما. در بخش نگاه آقای عبدالله کوثری کاری از آقای یوسار ترجمه کرده درباره 100 سالگی پابلو نرودا و در بخش بررسی ماهنامه آزما هم اختصاص پیدا کرده به میراث فرهنگی که گفتگو با مهدی حجت معاون سازمان میراث فرهنگی گفتگوی اصلی این شماره ماهنامه آزما در این باره است.
خب شهرام، بغیر از آزما ما اینجا ماهنامه سینمایی فیلم رو داریم که یک گفتگوی داره با هنگامه قاضیانی که در نمایی از فیلم بشارت به یک شهروند هزاره سوم بازی میکنه. این ماهنامه از چند تا فیلم دیگه هم صحبت کرده، اگر از این ماهنامه برامون بگی ممنون میشم.
بله، ماهنامه فیلم شماره 465 منتشر شده آبان ماه 1392 که روی جلد خودش رو به نمایی از فیلم بشارت به یک شهروند هزاره سوم اختصاص داده و هنگامه قاضیانی رو در صحنه از این فیلم نشون میده. علاوه بر این گفتگو با محمد هادی کریمی کارگردان این فیلم و همچنین نقدی بر این فیلم و گفتگوی با دیگر عوامل و بازیگران این فیلم انجام داده. در بخش سینمای ایران ماهنامه فیلم در این شماره گزارشی داره از بزرگداشت کیانوش عیاری، تکرار جنجالی همیشگی انتخاب نماینده ایران برای رقابت‌های اسکار، گزارش دیگر در این بخش است. مدیران سینمایی خبرساز در ماه گذشته از انتصاب تا افشاگری هم یک گزارش دیگر درباره رویدادهای سینمایی در ماه گذشته است. در بخش در گذشتگان ماهنامه فیلم پرویز نادری، محرم وسیم و محمد تقی شریفی یاد شده از این چهره ها که در گذشتن. در ماه گذشته در ایستگاه آبان ماهنامه فیلم اخباری درباره کارهای تازه ساتیار امامی، بابک حمیدیان، محمود خرسند، اکبر عبدی و برخی دیگر از چهره های هنری منتشر کرده. بخش دیگری در تحت عنوان پرونده یک فیلم داره که به فیلم دربند اختصاص پیدا کرده به کارگردانی پرویز شهبازی. 5 نقد در این باره منتشر شده، گفتگوی رسول صدر عاملی با پرویز شهبازی هم همینطور. و در بخش نقد ماهنامه فیلم هم فیلم های گناهکاران از فرامرز غریبیان، بشارت به یک شهروند هزاره سوم از محمد هادی کریمی و به خاطر پونه از هاتف علی مردانی مورد بررسی قرار گرفتند.
خب اما ماهنامه داستان که روی جلد خودش تصویری داره از 3 تا کلید و پریز، یکیش کلید برقه، یکیش پریز برقه، یکیش هم پریز تلویزیون هست، ماجرا چیه؟
همشهری داستان روی جلد خودش رو معمولا به عکس‌های انتزاعی اختصاص میده و در این شماره هم همین کار رو انجام داده. شماره 29 همش منتشر شده آبان ماه 1392 و بخش‌های همیشگی همشهری داستان این بار هم تکرار شدن با آثار جدیدی از نویسندگان و هنرمندان و چهره‌های فرهنگی در ایران. در بخش درباره زندگی آثاری از ابراهیم حاتمی‌کیا، نغمه سمینی، سپینود نادری ناجیان منتشر شده. در بخش داستان زنده بیدار از جعفر مدرس صادقی، سوقاتی از آیین نوروزی، گرگ از عادل قلی‌پور و در بخش روایت‌های داستانی هم بخش‌های مختلفی از روایت‌های کهن به انتخاب برخی از داستان نویسان امروزی یا جوان ایران منتشر شده و در بخش درباری داستان هم سرنوشت و نوشتار و ترس اندیشی در داستان مورد بررسی قرار گرفته.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا. تا فردا، خدا نگهدار.
متشکرم.
اما در این ساعت از صبح نوبت هیچ چیز دیگه نیست جز موسیقی و امروز هم بردیا افشین اول از چند خواننده غربی شروع کرده و دست آخر رسیده به محسن نامجو.
صبح بخیر، امیدوارم روزتون رو خیلی خوب شروع کرده باشید. امروز رو با یاد دو هنرمند شروع میکنم که به تازگی از دنیا رفتند. اول از همه از نول هریسون بگم، خواننده آهنگ مشهور آسیاب بادی ذهنت. خبر رسیده این هنرمند انگلیسی تو سن 79 سالگی درگذشته. این مرد زندگی پرماجرایی داشت و نه فقط دنیای هنر موسیقی و بازیگری رو تجربه کرده بود که در دو المپیک زمستانی برای تیم اسکی بریتانیا شرکت کرده بود. در المپیک های سال 1952 در کشور نروژ و 1956 در کشور ایتالیا. Like a carousel that's turning, running rings around the moon. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face. And the world is like an apple, whirling silently in space. Like the circles that you find. این آهنگی به اسم آسیاب بادی ذهنت با آواز نوئل هریسون شاید معروف‌ترین آهنگ این خواننده باشه، خواننده‌ای که اوج معروفیتش رو تو دهه 60 میلادی تجربه می‌کرد. البته این آهنگ ساخته میشل لوگران، آهنگساز معروف فرانسویه، آهنگی که برای فیلم مشهور ماجرای توماس کران ساخته شده. فیلمی محصول 45 سال پیش به کارگردانی نورمن جویسون و با شرکت استیو مک‌کوئین، ستاره مشهور سینما. این آهنگ جایزه اسکار بهترین آهنگ فیلم سال 1968 میلادی رو هم به دست آورده بود. That the autumn leaves were turning to the color of her hair. اما خبر دیگه این بود که جی پی مایو، نوازنده گیتار دو گروه معروف دکتر فیل گود و یارد بردز، تو سن 62 سالگی از دنیا رفته. دلیل مرگ این هنرمند مشخص نیست، اما او مدتی طولانی بیمار بوده. این که میشنویم آهنگی به اسم شیر و الکل از گروه دکتر فیل گود. این آهنگ پرفروشترین آهنگ این گروه قدیمیه. جی پی مایو، هنرمندی که به تازگی درگذشته، از آهنگسازان این آهنگه و البته تو همین آهنگ گیتار اصلی رو زده و با خواننده گروه همخونی میکنه.
جی پی مایو تو انتهای دهه 70 میلادی و ابتدای دهه 80 عضو گروه دکتر فیل گود بود، گروهی بریتانیایی که الان 42 سال فعالیت میکنه، گروهی که موسیقیش یک جور موسیقی راکیه که تو پاپ ها یا میخانه های کوچک بریتانیایی در دهه 70 میلادی شکل گرفته بود و به اصطلاح سبک این موسیقی پاپ راک خونده میشه یا راک میخونه ای. اما در حدود 12 ساعت و نیم دیگه میتونید به سری جدید برنامه فردا هنگ گوش بدید. برنامه از گروه موسیقی رادیو فردا. 101مین برنامه فردا هنگ حالا هوایی متفاوت از 100 برنامه قبلی داره، اما مثل همیشه همکارانم از گروه موسیقی برای شما برنامه متنوع و پر از موسیقی رو تدارک دیدن. توصیه میکنم حتما اون رو از دست ندید.
دارم مثلا حریف آهنگ میذارم خوشگل و ردیف.
شلوغ نکن بابا، منم آزاده. hey! اونی که میشوره هر کی رأی داره.
من هم آتسام میسازم گام گام، جان نمیرم نشستم سر جام.
این مرو بکسه با حال فردا هنگ هفتگی میسازن یه شای قشنگ. hey! منم که میشنازین آقای پیام، پنجم به هر روی خط میام.
فصل تازه از مجموعه برنامه های فردا هنگ،
دوباره پنجم به شبها، دوباره ترانه و موسیقی.
فرداهنگ شماره 101 از همین پنجشنبه
دوم آبان ماه ساعت 8:30 تا 10 شب.
همونجوری که متوجه شدیم برنامه فرداهنگ 101 حال هوای متفاوت داره و امشب ساعت 8:30 به وقت تهران پخش میشه، برنامه که تا ساعت 10 شب هم ادامه داره. اما این رو هم اضافه کنم تو برنامه امشب یکی از برجسته ترین چهره های موسیقی مستقل ایرانی محسن نامجو حضور پیدا میکنه، نوازنده، خواننده و آهنگساز 36 ساله که تو تلفیق موسیقی ایرانی با سبکای دیگه موسیقی غربی مثل سبک بلوز یک هنرمندی نوآوره و این نوآوری از او چهره تأثیرگذار تو عرصه موسیقی مستقل ایرانی ساخته. ما هم در این آخر به آهنگ ترنج از محسن نامجو گوش میدیم.
Thank you.
اگرچه بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان رسیدم، ما حکایت همچنان باقی است. 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده، میتونید از طریق گیرنده های رادیویتون بشنوید و با ما بمونید.
چه داری از سر خبر نداری؟ گفتم بر آستانت دارم سر یه داری، گفتا به دل رو باری.
عقربه های ساعت در ایران روی عدد 8 ایستادن. یک ساعت از صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم، اما همونطوری که گفتم حکایت همچنان باقی است. هنوز 30 دقیقه خبر و گزارش و گفتگو و موسیقی براتون داریم. شمایی که صدای ما رو میشنوین، اگر از اول برنامه تا الان با ما بودین ازتون ممنونم، خسته نباشیم. و اگه همین الان اومدین سراغ رادیو فردا، خوش اومدین. اینجا در استودیو مراد ویسی در کنار من تا با خبرهای این ساعت بخش سوم صبحانه با خبر رو کلید بزنیم. مراد،
با سلام و مجدد. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی خواهان توقف طرح مسکن مهر، یکی از بزرگترین طرحهای عمرانی به جای مانده از دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس آخوندی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت با انتقاد از اینکه بسیاری از واحدهای مسکن مهر فاقد آب، برق و گاز هستند گفت مسکن فقط چهار دیواری و خانه نیست. عباس آخوندی همچنین گفت همکنون دولت با 200,000 واحد مسکونی فاقد امکانات و غیر قابل سکونت مواجه است. علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد ایران نیز گفته است مسکن مهر به تنهایی مسئول نیمی از نقدینگی موجود در جامعه است. طرح مسکن مهر در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم درآمد طراحی و اجرا شد. از سوی دیگر علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام کرده اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تا کنون حدود 10,000 میلیارد تومان کسری بودجه داشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی طیب‌نیا روز چهارشنبه در حاشیه جلسه دولت اعلام کرد که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بخشی از این کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی و خزانه جبران شده است. علی طیب‌نیا همچنین گفت رشد اقتصادی ایران به صفر رسیده است. وی همچنین گفت در حال حاضر بیش از 3.5 میلیون بیکار در کشور وجود دارد. طی روزهای اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و برخی وزرای دولت وی با ارائه آمارهایی از وضعیت اقتصادی ایران در پایان دوره دولت محمود احمدی نژاد از وضع موجود انتقاد کرده اند. در مقابل شماری از اعضای دولت محمود احمدی نژاد نیز به این انتقادات پاسخ داده و آنها را رد کرده اند. ویلیام سولیوان آخرین سفیر آمریکا در ایران در سن 90 سالگی درگذشت. به گزارش آسوشیتد پرس، آن سولیوان دختر آقای سولیوان روز چهارشنبه اعلام کرد که پدرش 11 اکتبر 12 روز پیش در یک آسایشگاه سالمندان در واشنگتن درگذشته است. ویلیام سولیوان که در لاوس و فیلیپین سفیر بود، در سال 1356 و در آغاز نارضایتی‌های مردمی از حکومت شاه ایران از سوی جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا به عنوان سفیر به تهران اعزام شد. این گزارش می‌افزاید ویلیام سولیوان در زمستان سال 57 به شاه ایران اعلام کرد که آمریکا احساس می‌کند که او باید ایران را ترک کند. در پی سقوط حکومت شاه و پیروزی انقلاب، ویلیام سولیوان پس از مدتی ایران را ترک کرد و سپس بازنشسته شد. و خبر آخر این که حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفته اورانیوم 20% غنی شده در ایران باقی میماند و معاوضه نمیشود. به گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس، آقای حسینی گفته ایران آمادگی دارد ذخایر اورانیوم 20% غنی شده خود را به میله سوخت تبدیل کند و نگرانی در مورد استفاده غیر صلح‌آمیز از آن را رفع کند.
خبرها رو شنیدیم از مراد ویسی، مسئول اتاق خبر، که از آغاز بامداد تا این لحظه با خبرها در کنار شما بود. اما در سومین بخش صبحانه با خبر دو گزارش داریم، دو گفتگو و یک ترانه برای خداحافظی. با یک گفتگو آغاز میکنیم در مورد گزارشگر حقوق بش، ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، که در بخش اول برنامه هم به اون پرداختیم. احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، روز چهارشنبه تازه ترین گزارش خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد. بنابر گزارش ها، گزارش جدید حکایت از ادامه روند نقض حقوق بشر در ایران و نگرانی جدید نهادهای ناظر از عدم بهبود این شرایط دارد. کیان منبی در گفتگو با هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر ایران و فعال حقوق بشر، نخست از وی در مورد محتوای گزارش تازه احمد شهید پرسیده است. هادی قائمی هم پاسخ داده:
روی همرفت گزارش جدید آقای شهید، بار دیگر مجموعه از نقض عمده حقوق بشر در ایران رو در حوزه‌های مختلف مستند کرده، توجه خاص روی مسئله آزادی بیان، دسترسی به اینترنت و اطلاعات، گردش اطلاعات آزاد داره، اشاره میکنه که هم‌اکنون 40 روزنامه نگار در زندان هستند و 26 نفر به خاطر فعالیت‌های آنلاینشون به حبس محکوم شدند. نکته مهم دیگه گزارش همچنان اعتراض و نگرانی از اعدام‌های فوق‌العاده زیاد در ایران هست و اظهار نگرانی کردن که این اعدام‌ها و پس از روی کار آمدن آقای روحانی حتی شتاب گرفته. نکته دیگه به اقلیت‌های قومی و مذهبی می‌پردازه و مخصوصاً اینکه ضعف‌های قوه قضاییه و اینکه مسئولیت از مجازات بسیار فراگیر هست. نمونه‌های جدیدش مرگ ستاره بهشتی در زندان و اینکه هنوز هیچ رسیدگی قضایی بهش نشده، از این افراز ناخرسندی شده، و قتل یک باهایی در جنوب ایران در ماهای اخیر که بار دیگه میبینیم قوه قضایی هیچ گونه عزم و اراده‌ای برای رسیدگی به این که مقصرین کی هستن و باید محاکمه بشن نشون نداده، و بالاخره تاثیر منفی تحریم‌ها بر روی وضعیت مردم ایران میپردازه.
در این گزارش جدید نکته مثبتی هم بوده که بهش بپردازن یا نه؟
بله، آزادی زندانیان بال شده، از اینکه کلاً انتخابات در فضای آرام انجام شد، گرچه اینکه کلاً مثلا در انتخابات هیچ زنی نتونست کاندید بشه، به اینها هم پرداخته.
جناب قائمی، نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل واکنشش در مقابل این گزارش جدید آقای احمد شهید چی بود؟
به نظر من واکنش بسیار برای من ناامید کننده بود، چرا که من انتظار داشتم که با تیم جدید دیپلماتیک دولت جدید تلاش بشه که به طور جدی‌تری به این موضوع در سطح سازمان ملل پرداخته بشه، و البته لحنشون و نحوه برخوردشون بسیار دیپلماتیک تر از دوره‌های قبل بود، اما هنوز یک نکاتی مطرح کردن که من باورم نمی‌شد به عنوان یک تیم حرفه‌ای چجور این نکات رو مطرح می‌کنن. برای مثال ادعا کردن که آنانی که آقای شهید به عنوان مدافع حقوق بشر در زندان به سر می‌برند معرفی کرده، همه اونها تروریست هستند، یا منابع آقای شهید همه تروریست هستند، و اصلا تلاش عمده‌ای برای اینکه مأموریت آقای شهید در سطح سازمان ملل به طور مثبت برخورد کنند متاسفانه نبود، و بعضی از اظهاراتشون مانند تروریست بودن مدافعین حقوق بشر تکان دهنده هم بود.
در مقابل گزارش آقای احمد شهید، کشورهای عضو چه واکنشی از خودشون نشون دادن؟
بله، بیش از 10 کشور در این مورد صحبت کردند، و نکته جالب برای من این بود که در مقایسه با دورهای قبل فقط 2 کشور خودشون رو همراه با ایران در نکاتشون ارائه کردن و سعی کردن نکات ایران رو تکرار کنند. یکی روسیه بود و یکی بلاروس بود که یک دیکتاتوری وسیع در اونجا هست.
با توجه به روی کار آمدن دولت جدید با ریاست آقای روحانی، فکر میکنید که ماموریت آقای احمد شهید در آینده چه تأثیری در سیاست خارجی ایران در هر صورت خواهد داشت؟
من فکر میکنم که تیم آقای روحانی تا حدی بیشتر از ریاست جمهوری قبلی متوجه هست که این مسئله در سطح دنیا مسئله کوچکی نیست و باید به اون پرداخت و باید با سازمان ملل در این زمینه همکاری کرد. اما چیزی رو که نه تنها وزارت خارجه و ریاست جمهوری بلکه کل نظام حکومت ایران امروز باید درک کنند این هست که تمام تلاشهاش برای عادی کردن روابط ایران در سطح جهانی تا وقتی که به حقوق بشر نپردازند موفق نخواهد شد. چرا که دنیا نگاه میکنه به هر حکومتی که ببینه چجور با مردم خودش برخورد میکنه، قبل از اینکه برای اعتبار و احترام و ترمیم روابط قدمهای بزرگی رو برداره.
هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر ایران بود که در مورد محتوای گزارش تازه احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران به پرسش‌های همکارم کیان معنوی پاسخ می‌داد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
و در این صبحانه با خبر هنوز ما 20 دقیقه دیگه با خبر و گزارش در کنار شماییم. یک روز پس از آن که علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت که عدم معرفی جعفر توفیقی به عنوان گزینه پیشنهادی وزیر علوم به خاطر مخالفت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با این گزینه انجام شده، علی لاریجانی رئیس مجلس این مسئله را تکذیب کرد. جعفر توفیقی در 2 ماه گذشته سرپرستی وزارت علوم را بر عهده داشته و تغییراتی که طی این مدت انجام داد باعث واکنش تند برخی جناح‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی شد. بشنویم در این باره گزارش همکارم رضا جمالی رو.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه اول آبان در جلسه علنی مجلس در سخنانی موضوع مخالفت آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با معرفی جعفر توفیقی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت علوم را رد کرد. به گفته علی لاریجانی رهبر ایران همواره تلاش داشته تا تمام کارهای سه قوه بر مبنای قانون اساسی پیش برود. درست یک روز پیش از این سخنان، علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری خانه ملت گفت که دولت حسن روحانی مصمم به معرفی جعفر توفیقی به عنوان گزینه وزارت علوم به مجلس بوده است، اما طبق اطلاعاتی که وی به دست آورده، آیت الله خامنه ای با معرفی آقای توفیقی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم مخالف بوده است. همچنین علی لاریجانی رئیس مجلس روز چهارشنبه در ادامه سخنان خود گفت موضوع رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی در حوزه کار قوه مجریه و مقننه است و به جایگاه رهبری مربوط نیست. وی با انتقاد از طرح این موضوع افسود که این دست مسائل برای کشور فایده ندارد و موجب سوء تعبیر می شود. در روزهای گذشته سایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی از رهبران مخالف در حصر اوایل هفته جاری خبر داده بود که رهبر جمهوری اسلامی به خاطر مواضع سیاسی جعفر توفیقی و نگرانی از تغییر شرایط دانشگاه‌ها از امنیتی به آموزشی با تصدی او بر وزارت علوم مخالفت کرده و خواهان باقی ماندن مدیران امنیتی در رأس دانشگاه‌ها شده است. با اینکه پیشتر اعلام شده بود که دولت حسن روحانی جعفر توفیقی را به عنوان وزیر پیشنهادی علوم به مجلس معرفی خواهد کرد، اما 27 مهر ماه اعلام شد که آقای روحانی رضا فرجی دانا را به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کرده است. پس از رأی عدم اعتماد مجلس به جعفر میلی منفرد، نخستین گزینه رئیس جمهوری ایران برای وزارت علوم، جعفر توفیقی در 26 مرداد ماه سال جاری به عنوان سرپرست وزارت علوم برگزیده شد و در مدت 2 ماه تصدیش بر این وزارتخانه علاوه بر تغییر چند رئیس دانشگاه، حدود 10 دانشجوی ستاره دار محروم شده از تحصیل را بر سر کلاس‌های درس برگرداند.
رضا جمالی گزارش می‌داد در مورد عدم معرفی جعفر توفیقی به عنوان گزینه پیشنهادی وزیر علوم.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.
دا ایران.com هر پنج شنبه در مجله شامگاهی، یعنی همین امروز پنج شنبه، میتونید این برنامه رو بشنوید در مجله شامگاهی امشب که ساعت 7 شب به وقت ایران پخش اون آغاز میشه. اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب طرحی موافقت کردند که از این پس رئیس قوه قضاییه میتواند تحت شرایطی خاص منتظر تصمیم دولت نمانده و مستقیما لوایح را به مجلس ارسال کند. این طرح روز سه‌شنبه در مجلس ایران تصویب شد. بابک غفوری آذر گزارش میدهد.
بر اساس طرحی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه تصویب کردند، یک تبصره به ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه اضافه شد که بر مبنای آن رئیس این قوه میتواند در شرایط خاصی منتظر تصمیم دولت نماند و لوایح را مستقیما به مجلس ارسال کند. در تبصره جدید آمده است در صورتی که دولت در مدت مذکور نتواند نسبت به تصویب و ارسال لایحه به مجلس اقدام نماید و 3 ماه دیگر از مهلت قانونی آن هم بگذرد، رئیس قوه قضاییه میتواند مستقیما لایحه را به مجلس ارسال کند. موافقان این تبصره میگویند به خاطر تأخیرهای مکرر دولت پیشین جمهوری اسلامی در حال حاضر لوایح متعدد قضایی در دولت وجود دارد که عدم ارائه آن به مجلس کار قوه قضاییه را با مشکل مواجه ساخته است. بر این اساس تصویب این طرح واکنشی است به اقدامات دولت محمود احمدی نژاد، اما عملا اجرایش دولت حسن روحانی را متاثر میکند. این تبصره جدید در حالی به تصویب رسیده که به گزارش خبرگزاری ایسنا مخالفان این طرح در مجلس تأکید کردند که طبق اصل 74 قانون اساسی لوایح تنها باید از طریق رئیس جمهوری و بعد از تصویب هیئت وزیران به مجلس ارائه شود. احمد بشیری حقوقدان در تهران درباره این موضوع میگوید:
طبق اصول و ضوابط جا افتاده حقوق اداری و از اونجا که اداره امور کشور با دولت از قدیم مرسوم متداول بود و حتی حالا هم هست که لوایح قانونی مربوط به هر قسمت از قوای سگانه به وسیله وزیر مسئول همون قوه اول در هیئت دولت مطرح میشد، کما اینکه الان هم مطرح میشه، پس از تصویب در هیئت دولت به مجلس برده میشد. این ضابطه قدیمی در اصل 74 قانون اساسی فعلی هم اومده، منتها در اینجا یه نکته قابل توجه هست که در اصل 158 قانون اساسی، اونجا که به وظایف رئیس قوه قضاییه میپردازه، در شمار اختیاراتش در بند 2 میگوید تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی ایران. بعد ور آدم خیال میکنه که اگر این اختیار به رئیس قوه قضاییه داده شده، معنیش این است که رئیس قوه قضاییه میتونه مستقلن و رأساً لایحه تهیه کنه و بفرسته به مجلس بدون اینکه در هیئت دولت مطرح بشه. از یک طرف دیگر هم وقتی که ماده 158 بعد از ماده 74 آمده، طبق روابط و اصول تخصیص زده ماده 158 به ماده 74، یعنی وارد شده بر ماده 74 و بنابراین یه نوع تقدم نوعی پیدا کرده. ولی از دیدگاه تفسیری به نظر من نمیشود اینطوری فکر کرد. با تفسیر دقیق قانون اساسی همین است که باید گفت رئیس قوه قضاییه درسته که حق داره لوایح قضایی قانونی تهیه بکنه، ولی این اختیاری که داره منافاتی با مفاد اصل 74 نداره.
در واکنش به اخطارهای متعدد نمایندگان درباره مغایرت تبصره جدید با قانون اساسی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است اصل 74 ناظر بر این موضوع است که لوایح قانونی بعد از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم شود. حال مشکل این است که اگر دولت لایحه قضایی را در مهلت قانونی به مجلس ندهد، تکلیف چیست؟ احمد بشیری اما در این باره میگوید با وجود چنین مسائلی بهتر بود قوه قضاییه و مجلس به روال پیشین عمل میکردند.
به نظر خود بنده خلاف اینم اگر عمل بشه کار درستی نباید تلقی بشه، به خاطر اینکه احترام و پرستیژ دولت حکم میکنه که به همون طریق سابق لوایح قانونی قوه قضاییه به هیئت دولت فرستاده بشه و از اون طریق به مجلس برده بشه که حرمتها دست نخوره. درسته که ما در رژیم اصل تفکیک قوا به سر میبریم و قوه قضاییه قوه مستقلی هست، اما اینا هیچ کدوم منافات نداره با اینکه ما احترام هیئت دولت را هم که اداره کننده مملکت نگه داریم. بنده خیال میکنم که مجلس میباید در این مورد تأمل بیشتری میکرد، حداقل قوه قضاییه را مجاب میکرد که آقا این لایحه که شما آورده اید درست نیست.
با تصویب این طرح حال باید شورای نگهبان درباره آن نظر دهد و اجرایش وابسته به تصمیم این نهاد است.
بابک غفوری آذر گزارش میداد.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
شنونده مجله زنده صبحانه با خبر از رادیو فردا هستین. قبل از هر چیز باید ازتون عذرخواهی کنم بابت اینکه در بخش دوم نشد پیامکاتون رو بخونیم و همونطوری که در بخش اول هم من گفته بودم که در دو بخش بعدی پیام‌های تلفنی شما رو هم میشنویم، متاسفانه اشتباه از من بود، فقط پیام‌ها برای بخش اول بود، اما این فرصت رو داریم چند تا از پیامکاتون رو بخونم. دوستی رضا از کرمان نوشته: میخواستم با آقای خامنه‌ای بگویم آیا این حکومت به فکر این عشایر زحمتکش هم هست؟ ما از 4 سال پیش دیگر به نان شبمان هم محتاج هستیم. امیدوارم هر چه زودتر این وضعیت رابطه با آمریکا خوب شود. و طاهره از فردیس نوشته که این سرنوشت از ماست که بر ماست، این سرنوشت شومیست که سال 57 برای ایران رقم زدیم، حالا هم هر دولتی انتخاب می شود بیهوده دل خوش می کنیم، تا سایه جمهوری اسلامی بر ایران حکومت می کند همین اوضاع است. همراه دیگر این نوشته: این عربستان خودش را مالک و صاحب اختیار خاورمیانه می داند، 34 سال است این بختک افتاده به جان مردم این منطقه، تازه ناز و کرشمه هم برای دول غربی میاد. همین عربستان با همکاری اسرائیل چوب لای چرخ دوستی مجدد ایران و آمریکا می‌خواهد بگذارد، ولی سخت در اشتباهند، چون ملت بزرگ و متمدن ایران تصمیمش برای بازگشت به جامعه جهانی را گرفته است. شنونده دیگری گفته: سلام آقای روحانی، لطفاً جواب دهید، من و شما شاه را بیرون کردیم که چه شود، بهترش رو نخواستیم، شما لطف کن مثل همان زمانش کن، دلار 7 تومان و نان 5 ریال خودم کردم که لعنت بر خودم باد، فقط خدا بداده این مردم برسد. ناصر از قم هم میگه برای تداوم مسیر اصلاحات و اعتدال واقعی لازم است در انتخابات مجلس آینده هوشیار باشیم و این بار اختاپوسان اقتصادی ایرانمان را تحت عنوان اصولگرایان افراطی که نه مسلمانند نه ایرانی مواظب باشیم.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اما نخست وزیر اسرائیل میگوید که در مذاکرات اتمی با ایران دنیا نباید آنچه را که او معامله ناقص نامید بپذیرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در جریان دیدارش با جان کری وزیر خارجه آمریکا در ایتالیا گفت که باید از ایران خواسته شود به غنی‌سازی اورانیوم در هر سطحی پایان دهد، همه مواد غنی شده را واگذار کند و راکتور آب سنگین عراق و تأسیسات زیرزمینیش را هم تعطیل کند. در جریان همین دیدار جان کری وزیر خارجه آمریکا خواستار آن شد که با ارائه شواهد ایران به دنیا نشان دهد برنامه اتمیش صلح‌آمیز است. آزاده اسدی از رادیو فردا در همین زمینه با مهیر جاودانفر استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اسرائیل گفتگو کرده و از او پرسیده آیا موضوع تازه‌ای در سخنان نتانیاهو دیده می شود؟ مهیر جاودانفر:
موضوع به اون صورت تازه دیده نمیشه. و نتانیاهو هنوز نگران هستش که شاید کشورهای غربی مخصوصا دولت آمریکا به دولت ایران امتیاز بدن و اجازه بدن که غنی‌سازی محدودی در ایران اجازه داده بشه بعد از یک توافق، و دولت آقای نتانیاهو و خود آقای نتانیاهو بسیار نگران هستن که دولت ایران در آینده میتونه شاید استفاده بکنه از این امکانات غنی‌سازی شدن برای ساختن یک بمب. به نظر من بزرگترین دلیل آقای نتانیاهو و انگیزش این هستش که ایشون به آقای روحانی و به آقای خامنه‌ای اعتماد نمی‌کنن و می‌ترسن که دولت ایران دنیا رو فریب می‌زنه.
تا حدی به نظر می‌رسید که سخنان آقای نتانیاهو در کنار جان کری نسبت به روزی که در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی داشت جدی‌تر و محکم‌تر بود. البته شما دلیلش رو گفتید، بخشش نگرانی از این هست که اعتماد بشه به دولت آقای روحانی، ولی چرا اون موضعش روز به روز محکم‌تر میشه در مقابل ایران؟
شاید بخاطر این باشه که دولت آقای نتانیاهو داره متوجه میشه که موضع خودش غیر قابل توجیه هستش، که خیلی کم کشورها هستن، یعنی شاید هیچ کشوری وجود نداره به جز اسرائیل که این موضع رو اتخاذ کرده، و هرچی بیشتر آقای نتانیاهو احساس انزوا و منزوی شدن رو بکنه، به نظر من صدای ایشون علیه برنامه هسته ایران بلندتر خواهد شد و تکرار موضع ایشون علیه این برنامه افزایش پیدا خواهد کرد.
شما تاکید کردید بر منزوی شدن آقای نتانیاهو و موضعی که در حال حاضر شاید از معدود کشورهایی باشه که گرفته. در داخل کشور، در داخل اسرائیل، مردم چطور فکر میکنن در مورد نظرات آقای نتانیاهو؟
ببینید، اخیراً نظرسنجی نداشتیم. تنها نظرسنجی که داشتیم که میتونه منعکس بکنه دیدگاه مردم اسرائیل این هستش که در انتخابات قبلی که ما در اسرائیل داشتیم، حدود یک سال پیش، فقط برای 12% مردم اسرائیل مسئله ایران ارجح. مردم اسرائیل مشکلات دیگری رو دارن، مشکلات اقتصادی زیادی ما در اسرائیل داریم مثل کشورهای دیگه. کلا در اسرائیل مردم نمیخوان که دولت جمهوری اسلامی ایران مسلح به بمب اتم بشه، ولی دیدگاهشون این هستش که تمرکز دولت اسرائیل، دولت آقای نتانیاهو، باید به مسائل دیگه باشه و نه فقط به ایران.
و البته شما فکر میکنید که با وجود شرایطی که آقای نتانیاهو در حال حاضر داره و موضع‌گیری‌های خودش، بتونه تأثیری بر باراک اوباما داشته باشه در تغییر نگاه اون نسبت به ایران؟
اگر آقای نتانیاهو بتونه از کنگره استفاده بکنه که تحریم‌های جدید علیه ایران اجرا بشه،
کنگره آمریکا،
اگر کنگره آمریکا، بله، برای اینکه اگر وسط مذاکرات بین ایران و آمریکا، وقت اگر دولت ایران داره امتیاز میده و دولت ایران داره انعطاف پذیری نشون میده و آقای نتانیاهو بتونه کنگره رو متقاعد بکنه که تحریمات بر علیه ایران اجرا بکنه، به نظر من یه ضربه مهیبی به مذاکرات و اعتماد سازی خواهد زد و این میتونه برای آقای اوباما یک مسئله مشکل سازی باشه. ولی در حال حاضر به نظر من نه، دولت آقای نتانیاهو فعلا کاری نمیتونه بکنه، و همونطور که میبینیم تقاضای جامعه بین المللی این هستش که دولت آقای خامنه ای الان اعتماد سازی نشون بده.
میر جاودانفر بود، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اسرائیل، به پرسش های همکارم آزاده اسدی پاسخ میداد. اما سنتور پارسی عنوان کتاب تازه است به زبان فرانسه که به تازگی توسط نوازنده این ساز حسن تبار و با همکاری دانشگاه سوربن و انجمن قومشناسی فرانسه منتشر شده. این کتاب موسیقی دارای 7 فصل که از پیشینه ساز سنتور در ایران شروع شده. شهرام میریان همکارم در این باره گزارش میده و این گزارش پایانی ماست.
حسن تبار مؤلف کتاب سنتور پارسی و یا ایرانی به زبان فرانسه 52 سال دارد و از 14 سالگی ساز سنتور را نزد استادان موسیقی در زادگاهش قزوین و مرکز حفظ و اشاعه موسیقی در تهران فرا گرفته. آقای تبار 28 سال است در فرانسه به سر می‌برد و رشته موسیقی را در دانشگاه معروف سوربن در پاریس تا درجه دکترا دنبال کرده. حسن تبار ضمن تحصیل برای شناساندن موسیقی ایرانی و ساز تخصصی خود سنتور به فرانسه زبانان تاکنون 2 کتاب هم منتشر کرده.
اولین کتاب من در مورد صفحات 78 دور بود که این کتاب رساله لیسانس من بود که بعد چاپش کردم به عنوان تغییرات موسیقی ایرانی در قرن 20 از سال 1898 میلادی تا 1940، اولین ضبط‌های استوانه‌ای در ایران. سپس تز دکترای من راجع به سنتور بود و اساتید اون با نگاه موسیقی شناسی. این کتاب رو منتشر کردم توسط یک ناشر خیلی معتبر به نام گوتنر. نام کتاب هست سنتور فارسی یا سنتور ایرانی. سنتور میدونید که در کشورهای دیگه هم وجود داره. سنتور در یونان هست، در هند، در ترکیه هستش و در جاهای دیگه هم سازهای شبیه به سنتور وجود داره. به خاطر این اسمش رو گذاشتم سنتور ایرانی.
آقای تبار، همونطور که اشاره کردین کتاب سنتور ایرانی شما که به تازگی به زبان فرانسه منتشر شده، آیا از ساختار سنتور هم شما در این کتابتون به زبان فرانسه سخنی به میان آوردین؟
در ساختار سنتور صحبت شده، تاریخ سنتور، سازسازی، چگونگی نگهداری سنتور، اینها به صورت خلاصه برده شده، ولی بیشتر تو این کتاب از لحاظ تقسیم بندی علمی که استادان موسیقی چند دوره بودن، از اولین سنتور نواز ایرانی که سنتورخان بوده است از زمان قاجار تا بعد از انقلاب، من اینها رو تقسیم بندی کردم در چند دسته و تو این کتاب توضیح دادم که ویژگی های هر گروه به چه صورت هست.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. در اینجا من رضا ولیزاده به نمایندگی از همه همکارانم در صبحانه با خبر و مجله و رادیو فردا از شما خداحافظی میکنم تا فردا که دوباره با یک مجله دیگه صبحانه با خبر در کنار شما خواهیم بود. براتون روز و روزگار بسیار خوب و شیرینی رو آرزو میکنم. خدا نگهدار.